روز خوش داشته باشین شنونده های عزیز. در نیم ساعته که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. میشنوید که رئیس جمهور امریکا باراک اوباما تحریم های نو را علیه روسیه اعلان کرده است. جزئیات درباره این موضوع و دیگر موضوعات تا لحظات بعد. اما حالا سرویس خبری این مجله خبری. سرخط چند خبر. اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید در مورد فعالیت و استفاده از وسایل در کندک های متحرک قوای افغان نگرانی زیاد وجود دارد. پاکستان میگوید اگر افغانستان با مهاجرین وزیرستان شمالی در خاک خود مشکل دارد، اول باید 1 میلیون مهاجر خود را از پاکستان به وطنشان دعوت کند. و رئیس جمهور امریکا تحریم های نو را علیه روسیه اعلان کرده. تفصیل خبرها. اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید در مورد فعالیت و استفاده از وسایل در کندک های متحرک قوای افغان نگرانی زیاد وجود دارد. اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش اخیرش که دیروز نشر شد گفته است وزارت دفاع امریکا به ارزش بیش از 660 میلیون دلار وسایل محاربوی را به این کندک های سیار اردوی افغان تهیه کرده، ولی عدم ترمیم درست و نبود پرزه های مورد نیاز سبب نارسایی در کار این کندک ها می شوند. علاوه بر آن به نوشته سیگار در تعلیم سربازان این کندک ها هم نارسایی وجود دارد و این سوال پیدا شده است که آیا این کندک ها با خروج تعداد زیاد قوای بین المللی از افغانستان تا ختم سال جاری می توانند مسئولیت خود را درست انجام بدهند؟ به نوشته سیگار در مورد توانایی این کندک ها در جنگ های آینده علیه طالبان نگرانی عمیق وجود دارد. جزئیات این موضوع تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان حمله مرگبار بر پسر کاکایش حشمت کرزی را با شدت محکوم کرد. در یک اعلامیه از دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی میگوید خانواده وی هم از حملات کشنده در افغانستان در امان نیست و آنها هم قربانی های بزرگ را متحمل شدند. همزمان با این مشران جرگه افغانستان هم کشته شدن حشمت کرزی را در حمله انتحاری دیروز صبح در خانه اش در قندهار محکوم کرد. مشران جرگه در این مورد اظهار تاسف کرده و این عمل را کار دشمنان افغانستان خوانده است. حمله‌کننده دیروز به خانه حشمت کرزی رفته و مواد انفجاری را که در زیر دستار خود پنهان کرده بود انفجار داد. مقامات قندهار میگویند که در این حادثه یک فرد ملکی دیگر هم کشته شده است. حشمت کرزی مسئول کمپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در قندهار بود. مقامات پاکستانی میگویند اگر افغانستان با مهاجران وزیرستان شمالی در خاک خود مشکل دارند، اول باید 1 میلیون مهاجر خود را از پاکستان به وطنشان دعوت کند. ولی پشاور سردار مهتاب احمد خان در این مورد دیروز با خبرنگاران صحبت کرد. روزنامه نیوز پاکستان از قول والی پشاور نوشته است که میگوید در مورد مهاجرت یک تعداد باشنده های وزیرستان شمالی به افغانستان معلومات دارد، ولی به گفته او اگر افغانستان در این ساحه مشکل دارد، باید اول در مورد برگرداندن 1 میلیون مهاجر خود از پاکستان فکر کند. از زمان آغاز عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی صدها خانواده به ولایت خوست افغانستان پناه برده و با استقبال حکومت افغانستان روبرو شدند. اما در این اواخر مقام های افغان شکایت دارند که یک تعداد از این مهاجران با اسلحه به خاک افغانستان داخل شده و احتمال دارد تهدید امنیتی بار آورند. مهتاب احمد خان میگوید به زودی عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی خاتمه پیدا میکند و در آن وقت آنها تلاش را برای جابجا ساختن دوباره باشنده های این منطقه آغاز میکنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما تحریم های نو را علیه روسیه اعلان کرد. رئیس جمهور اوباما در قصر سفید گفت این اقدامی است که خود روسیه زمینه آن را فراهم ساخته است. And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this. It does not have. نباید چنین شود و نباید همچنین میشد. این یک انتخاب است که روسیه و به طور خاص رئیس جمهور پوتین پیش گرفته است. همزمان با این دیروز اتحادیه اروپا موافقت کرده که به خاطر نقش روسیه در بحران اوکراین تحریم‌های وسیع را علیه مسکو عملی می‌سازد. رئیس اتحادیه اروپا هرمن وام رامپوی در یک اعلامیه گفته است که این تحریم‌ها دسترسی بانک‌های روسیه را به بازارهای تجارتی محدود ساخته و همچنان بر واردات اسلحه و تکنولوژی انرژی توسط روسیه تأثیر می‌گذارد. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی ویندی شرمن در دادن معلومات در مورد زمان ختم مذاکرات 5+1 با ایران در مورد برنامه‌های اتمی این کشور خودداری کرد. شرمن که مذاکره کننده اساسی آمریکا در این مذاکرات است، دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت ایالات متحده نیت دارد که این مذاکرات در 24 نوامبر تکمیل شود.
I have learned in negotiations that it is very difficult to say what will happen at the end of it.
من در مذاکرات آموختم این خیلی مشکل است که کسی بگوید در پایان مذاکرات در یک مهلت معین چه واقع می شود. نیت ما قطعی است که این مذاکرات در هر مسیری که باشد در 24 نوامبر خاتمه پیدا کند. چیزی که من گفتم می توانم این است که ما در امتداد این راه همیشه با کنگرس مشوره خواهیم داشت. کشورهای غربی و ایران در 18 جولای در مورد تمدید 4 ماهه‌ای این مذاکرات موافقت کردند تا به یک تفاهم برسند. در نتیجه انفجارهایی که توسط شورشیان سوریه انجام شد، 13 پلیس و ملیشه‌های طرفدار حکومت سوریه کشته شدند. این انفجارها در یک تونل واقع در زیر یک مرکز پلیس در شهر حلب رخ داد. در اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید که دو تن از جهادی ها دو تونل را که در زیر یک مرکز قدیمی پلیس در شهر حلب ساخته شده بودند انفجار دادند. با گفته سازمان حقوق بشر سوریه به تعقیب این انفجار برخورد بین قوای حکومتی و شورشیان آغاز شد. و خبرگزاری سینهوای چین روز گذشته گزارش داد که در یک حمله تروریستی در منطقه خودمختار شنجن که باشندگان آن اویغورها می باشند 10 نفر کشته و زخمی شدند. این حادثه روز 28 جولای رخ داده است و یک گروه با چاقو و کارد بالای یک دفتر حکومتی حمله کرده است، ولی این معلوم نیست که چرا رسانه‌های چین یک روز دیرتر در مورد این واقعه خبر دادند. پلیس محلی گفته است که 10 فرد ملکی از اویغورها و خانهای چین کشته شدند. حکومت چین جدایی خواهان اویغور را مسئول حملات اخیر در این منطقه میدانند. اویغورها مردمان ترک نژاد هستند که اکثریت را در منطقه شنجن چین تشکیل میدهند. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و این هم فهرست داشته های این مجله. سرمفتش پروژه های بازسازی آمریکا در افغانستان این بار ابراز نگرانی می کند که نظامیان افغان از وسایل نقلیه استفاده درست نمی کنند. تیم تحول و تداوم می گوید درباره ترور حشمت خلیل کرزی باید تحقیق جدی شود.
ما این حمله را به شدت محکوم می نماییم. از مسئولین امنیتی کشور و از حکومت افغانستان تقاضای آن را داریم که عاملین قضیه را مورد پیگیری قرار بدهد.
اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های تازه را بر ضد روسیه اعلان کردند. گزارش‌های چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. ما برنامه جالب رنگ‌های زندگی نیز در آخرین دقایق این مجله خبری پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. با سلام و صبح بخیر. دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. امیدوارستم روز سوم عید به خوشی آغاز شده باشد. تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از حکومت افغانستان میخواهد تا عاملین قتل حشمت خلیل کرزی یکی از حامیان این تیم را به پنجه قانون بسپارد. یک عضو این تیم دیروز در صحبت با رادیو آزادی با تقبیح این رویداد گفت که هویت عاملین این قضیه هر چه زودتر باید روشن شود. در این حال وزارت داخله افغانستان هم میگوید که تحقیق به هدف ردیابی عاملین قتل خلیل کرزی جریان دارد. حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور، عضو تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و یک عضو شورای ولایتی قندهار پیش از چاشت دیروز در منزلش در یک حمله انتحاری کشته شد. سهر لیوال و جزئیات بیشتر در همین مورد.
تیم انتخاباتی تحول و تداوم میگوید مسئولین امنیتی باید هرچه زودتر هدف و عاملین قتل حشمت خلیل کرزی را دریابند. حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی، مسئول کمپاین اشرف غنی احمدزی و یک عضو شورای ولایتی قندهار بیش از چاشت سه‌شنبه در یک حمله انتحاری کشته شد. طاهر زهر یک عضو تیم انتخاباتی تحول و تداوم با رهبری اشرف غنی احمدزی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان می‌خواهند تا جهت جلوگیری از چنین رویدادها هویت عاملین این قضیه روشن کردد.
ما این حمله را به شدت محکوم می نماییم. از مسئولین امنیتی کشور و از حکومت افغانستان تقاضای آن را داریم که عاملین قضیه را مورد پیگیری قرار بدهد تا عاملین حمله انتحاری به مجازات رسانده شود. ما نگران آن هستیم که مبادا اگر غفلت صورت بگیرد باز هم از این دست وقایع اتفاق بیفته.
مقامات محلی در ولایت قندهار گفتند که حشمت خلیل کرزی در منزلش در ولسوالی دنده منطقه کرز کشته شد. دواخان مینپال سخنگوی ولی قندهار به رادیو آزادی گفته است یک فرد انتحاری که مواد انفجاری را در بدنش جاسازی کرده بود هنگام احوال پرسی با حشمت خلیل آن را منفجر ساخت. زیاد درانی سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت هم گفته است که مواد انفجاری در دستار فرد انتحار کننده جابجا شده بود. در این حال وزارت داخله افغانستان از آغاز بررسی ها درباره این حادثه خبر داده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت پلیس مصروف ردیابی عاملین قضیه قتل حشمت خلیل کرزی است. آقای دانش همچنان گفت که در این رویداد تعداد هم مجروح شدند.
گزارشان نشان می‌دهد که حشمت خلیل کرزی به این حمله به شهادت می‌رسد و تعدادی هم مجروح شدند. در ساحه پلیس ما مصروف تحقیقات و بازجویی است و آرزو داریم که به زودترین فرصت به یک نتیجه برسیم.
گفته می‌شود که حشمت خلیل کرزی یک شخص پرنفوذ در ولسوالی دنده ولایت قندهار بوده است و دومین عضو خانواده رئیس جمهور کرزی است که در قندهار مورد سوء قصد قرار می‌گیرد. احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی نیز 3 سال قبل در نتیجه حمله مسلحانه یکی از محافظانش به قتل رسید. طالبان مسلح در آن زمان مسئولیت قتل احمد ولی کرزی را به عهده گرفتند، اما تا کنون مسئولیت قتل حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید که در مورد فعالیت و استفاده از وسایل در کندک‌های متحرک قوای افغان نگرانی زیاد وجود دارد. اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش اخیرش که دیروز نشر شد گفته است وزارت دفاع امریکا به ارزش بیش از 660 میلیون دلار وسایل محاربوی را به این کندک‌های سیار اردوی افغانستان تهیه کرده، ولی عدم ترمیم درست و نبود پرزه های مورد نیاز سبب نارسایی در کار این کندک ها می شود. جزئیات بیشتر در این باره سعید سمی عباس.
وزارت دفاع امریکا بعد از سال 2011 همچون جزء آمادگی برای خروج سربازانش از افغانستان تعلیم و تربیه کندک های هجومی متحرک افغانستان را آغاز کرد و برای تهیه وسایل مورد نیاز آن هم قدم برداشت. از جمله 634 واسطه مورد نیاز این قوا اکثریت آنها تهیه شده و به دست سربازان کندک های سیار افغان گذاشته شده است. اما اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان سیگار روز سه شنبه در گزارش اخیر خود نوشته است که در مورد مؤثریت این وسایل که با بیش از 661 میلیون دلار آمریکایی خریداری شدند سوال‌های زیاد وجود دارد. در گزارش سیگار به نارسایی‌ها در تامین پرزجات این وسایل، ترمیم آنها و همچنان تربیه پرسنل برای استفاده درست از آنها اشاره شده است. این ارزیابی در یک زمان صورت می‌گیرد که تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تا ختم سال جاری به 9800 نفر کاهش داده شده و تعداد عساکر کشورهای دیگر هم از 4000 بیشتر نخواهند بود. شمار سربازان آمریکایی در اوج حضور این کشور در افغانستان به 130 هزار نفر می رسید و کاهش این شمار به تقریبا 10 هزار نفر مسئولیت و بار بزرگی را بر دوش قوای افغانستان و مخصوصاً بالای کندک‌های تهاجمی متحرک این کشور می گذارد. در گزارش سیگار آمده است تفتیش این قوای متحرک و وسایل دست داشته آنها که وزارت دفاع آمریکا تهیه نموده است تنها در کابل و کندهار ممکن است و در دیگر نقاط افغانستان آنها نتوانستند این وسایل و فعالیت سربازان کندک‌های متحرک را تفتیش کنند. این یک مشکل عمده می باشد چون در یک زمانی که قوای محارب بین المللی افغانستان را ترک می کنند توانایی این عساکر قابل تفتیش نمی باشد. دومین که ماموریت تعلیم و تربیه ناتو در افغانستان سربازانی را که از این وسایل استفاده می کنند صرف در یکی از ساحات مورد نیاز برای 8 هفته تعلیم می دهند. این 3 بخش رانندگی، استفاده از ماشیندار سوار بر واسطه حربی و قماندانی این وسایل می باشد و حال اگر یکی از این افراد زخمی و یا کشته شود 2 نفر دیگر هیچ یک نمی تواند وظیفه او را انجام بدهد. به نوشته اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان، هرچند مقامات ناتو و امریکا گفتند که تعلیم و تلاش ها را برای پر کردن این خالیگاه ها آغاز کرده و تا ختم سال این نارسایی ها را رفع خواهند کرد، ولی به نوشته سیگار نگرانی ها در مورد توانایی این قوات در جنگ های آینده علیه طالبان، مخصوصا در یک زمانی که حامیان بین المللی قوای افغان این کشور را ترک می کنند، زیاد می باشد.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان حمله مرگبار بر پسر کاکایش حشمت کرزی را به شدت محکوم کرده است. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید در مورد فعالیت و استفاده از وسایط در کندک‌های متحرک قوای افغان نگرانی زیاد وجود دارد. مقام‌های پاکستانی میگویند اگر افغانستان با مهاجرین وزیرستان شمالی در خاک خود مشکل دارد، اول باید 1 میلیون مهاجر خود را از پاکستان به وطنشان دعوت کند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تحریم‌های نو را علیه روسیه اعلان کرد. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی از دادن معلومات در مورد زمان ختم مذاکرات 5+1 با ایران خودداری کرد. در نتیجه انفجارهایی که توسط شورشیان سوریه انجام شد، 13 پلیس و ملیشه‌های طرفدار حکومت سوریه کشته شدند. خبرگزاری سینهوای چین روز گذشته گزارش داد که در یک حمله تروریستی در منطقه خودمختار شنجین که باشندگان آن اویغورها می باشند، 10 نفر کشته و زخمی شدند. و سفیر پیشنهادی اداره رئیس جمهور باراک اوباما برای روسیه می گوید ایالات متحده آمریکا هیچگاه الحاق کریمیا را به خاک روسیه قبول نخواهد کرد. تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از فرشته نگاه میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالبی درباره افغانستان نشر شدند.
روزنامه واشنگتن پست مطلبی را در مورد کشته شدن پسر کاکای رئیس جمهور کرزی نوشته که در بخشی آن آمده است: حشمت خلیل کرزی که در انگام تدلیل خوشی‌هایی طی یک حمله انتحاری کشته شد، بعضاً رئیس جمهور کرزی را مورد انتقاد قرار می‌داد. حشمت خلیل کرزی یکی از عامیان تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی بود. واشنگتن پست می‌نویسد حشمت کرزی برای 4 سال به عهده رئیس یک کمپانی امنیتی که مواد لوجستیکی را به نیروهای خارجی فراهم می‌کرد و امنیت قطارهای اکمالاتی را می‌گرفت، کار کرده است. روزنامه افزوده است حشمت کرزی زمانی کشته شد که یک فرد انتحاری وی را برای مبارکی عید در آغوش کشیده و مواد انفجاری که در لنگیش جاسازی بود منفجر ساخت. به باور روزنامه، مخالفین مسلح از این قبل نیز در رویدادهای مشابه چهره‌های سیاسی مهم و مقامات افغانستان را هدف قرار دادند. برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین که به عهده رئیس شورای عالی صلح افغانستان کار می‌کرد، در 2011 میلادی در همچون یک حمله مشابه در خانه‌اش کشته شد. واشنگتن پست می‌نویسد از این قبل نیز افراد نزدیک به خانواده کرزی هدف حملات قرار گرفتند. در ماه جولای سال 2011 میلادی احمد ولی کرزی، برادر ناسکه کرزی، از سوی محافظش کشته شد. روزنامه همچنان عکس‌العمل رئیس جمهور کرزی را که طی اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسید، یادآور شده که در آن گفته است: مانند سایر افغانهایی که روزانه قربانی عملات تروریستی می‌گردند، خانواده من نیز از این امر مستثنا نیست و این قربانی را می‌پذیریم. روزنامه واشنگتن پست یک مطلب دیگر تحت عنوان نیروهای خاص آمریکا در افغانستان امیدوارند که آخرین ضربه‌های شدیدشان را بر طالبان مسلح وارد کنند می‌نویسد: زمانی که دگروال پاول لارسون دوباره به مناطق دوردست جنوب افغانستان برگشت، این برگشت او به برگشت خانه اش مشابه بود. وی پس از 1 دهه به خاطر ارزیابی وضعیت جنگ با آن مناطق گماشته شد. لارسون در سال 2005 میلادی در مورد استراتژی ضد شورش تردید داشت و به این باور بود که پروژه های آبرسانی، اصلاحات در امور زراعتی و اعمار مکاتب جدید زمینه کاشتن تخم صلح را فراهم کرده و در نتیجه طالبانی که شکستشان نزدیک بود از مناطق رانده خواهند شد. اما روزنامه می افزاید زمانی که دگروال لارسون در این اواخر قمانده کندک نیروهای خاص امریکایی را در دست گرفت، این بار ماموریتش محدود و توقعات از آن اندک بود. نیروهای امریکایی تحت قمانده لارسون در چوکات فرقه وای 82 وظیفه دارند تا در مناطق نارام فعالیت‌های نیروهای افغان را در حال بررسی کنند که تعداد نیروهای امریکایی در حال کاهش است. به گفته واشنگتن پست، نیروهای تحت قمانده لارسون امیدوارند که به مصابه آخرین ضربه مرگبار بتوانند تغییر در وضعیت جنگ بیاورند، ولو که این تغییر اندک هم باشد.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج قابل دریافت هستند و اما در روی همین امواج از ساعت 7 شام به بعد برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. نشریه نیوز وایس در مقاله انتخابات افغانستان و نقش ایالات متحده آمریکا در این انتخابات را بررسی کرده است. عنوان این مقاله است: اهداف ایالات متحده آمریکا برای انتخابات افغانستان خیلی متفاوت تر از آن اهدافی است که در گذشته داشت. در بخشی از این مقاله همچنان بالای صلاحیت های رئیس جمهور حامد کرزی و اینکه چرا رئیس جمهور آینده از این صلاحیت ها برخوردار نخواهد بود تمرکز شده است.
نیوز وایس نوشته است که رویدادهای چند هفته اخیر نشان می‌دهند که افغان‌ها دموکراسی آمریکایی را چندان نپذیرفتند. افغانستان حالا در وسط پروسه تفتیش آرا قرار دارد، پروسه‌ای که توسط سازمان ملل متحد نظارت می‌شود. به نوشته نیوز وایس واضح است که تفتیش آرا برنده انتخابات و این را که چه کسی رئیس جمهور آینده افغانستان می‌شود روشن خواهد ساخت. آنچه روشن نیست این است که برنده انتخابات چه قدرتی خواهد داشت و نامزد بازنده چه نقشی را در حکومت آینده بازی خواهد کرد. نیوز وایس می نویسد بر اساس برنامه‌ای که با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا بالای آن موافقت شد، رئیس جمهور آینده افغانستان قدرتی را که حالا حامد کرزی در اختیار دارد نخواهد داشت. نیوز وایس می نویسد رئیس جمهور کرزی حالا یک نوع مدیریت یا صلاحیت استبدادی دارد، در حالی که رئیس جمهور آینده صلاحیت های خود را با یک مقام اجرایوی دیگر که شبیه صدر اعظم است تقسیم خواهد کرد. با باور نویسنده این مقاله نیوز وایس، این کار ممکن است حامد کرزی را در حفظ گوشه از قدرت و صلاحیت هایش کمک کند، هرچند خود او این برنامه را مهندسی نکرده و این معامله به طور علنی توسط ایالات متحده آمریکا سازماندهی شده است. موافقتی که میان کاندیدان انتخاباتی افغانستان به میانجیگری جان کری صورت گرفت، احتمالاً در قانون اساسی افغانستان تعدیل خواهد آورد و از قدرت رئیس جمهور خواهد کاست. نیوز وایس می نویسد قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 به حمایت حکومت جورج دبلیو بوش تصویب شد، به رئیس جمهور افغانستان آنقدر صلاحیت و قدرت داده است که در آن زمان حتی برای دکچینی معاون رئیس جمهور آمریکا هم حیران کننده بود. به نوشته نشریه، قانون اساسی افغانستان به رئیس جمهور این کشور حتی نسبت به همتای آمریکاییش صلاحیت بیشتر می‌دهد. نویسنده مقاله نیوز وایس باور دارد که در سال 2004 این کار به دلیل آن شد که آمریکا بتواند افغانستان را از طریق رئیس جمهور آن اداره کند. این سیاست تا زمان کارایی داشت که حامد کرزی انعطاف پذیر و مطیع بود. در ادامه همین مقاله آمده است که در سال 2009 همه چیز تغییر کرد. از موجودیت فساد اداری در اداره برهبری حامد کرزی دیگر نمیشد چشم پوشی کرد و ایالات متحده تصمیم گرفت که کرزی را کنار بزند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2009 تلاش ها برای پیروزی عبدالله ناکام شدند و روابط میان ایالات متحده و حامد کرزی آنقدر خراب شد که دیگر قابل ترمیم نبود. نیوز وایس می نویسد حالا سال 2014 است و ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نقش مرکزی را بازی می کند. بنوشته این نشریه، افغانها اهمیت توافق میان دو نامزد را که جان کری به وجود آورد می دانند، اما درباره نفوذ آمریکا بالای رئیس جمهور آینده نگران هستند. نیوز وایس می نویسد مخصوصا جوانان افغان مطمئن نیستند که حکومت رئیس جمهور آینده کمتر از حکومت کرزی فاسد خواهد بود.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تحریم‌های نو را علیه روسیه اعلان کرد. رئیس جمهور اوباما در قصر سفید گفت که این اقدامی است که خود روسیه زمینه آن را فراهم ساخته است. همزمان با این دیروز اتحادیه اروپا موافقه کرد که به خاطر نقش روسیه در بحران اوکراین تحریم‌های وسیع را علیه مسکو عملی می‌سازد. رئیس اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته است که این تحریم‌ها دسترسی بانک‌های روسیه را به بازارهای تجارتی محدود ساخته و همچنان بر واردات اسلحه و تکنولوژی انرژی توسط روسیه تأثیر می‌گذارد. بیشتر از سید سمی عباس می‌شنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز با اعلان تحریم‌های نو علیه روسیه در قصر سفید به خبرنگاران گفت این انتخاب خود روسیه بود و اقدام است که خود روسیه زمینه آن را مساعد ساخته است. این نباید چنین شود و نباید چنین می شد. این یک انتخاب است که روسیه و به طور خاص رئیس جمهور پوتین کرده است. رئیس جمهور اوباما در این تحریم ها شبکه تیل، کمک‌های مالی و شرکت‌های اسلحه را هدف قرار داده است. این اعلان رئیس جمهور آمریکا همزمان با تصمیم نمایندگان اتحادیه اروپا که آنها هم تعزیرات گسترده را علیه روسیه مد نظر گرفتند نشر شد. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت این اقدام اتحادیه اروپا نشان می‌دهد روز آن رسیده که آمریکا می‌تواند برای حفظ آزادی و حقوق مردم در جهان جامعه جهانی را با هم متحد بسازد. رئیس اتحادیه اروپا هرمن فان رامپوی اظهار داشت در موافقت نو در رابطه با تحریم‌ها علیه روسیه بانک‌های دولتی این کشور دسترسی روسیه به بازارهای اتحادیه اروپا و صادرات اموال دیگر روسیه در آن شامل می باشند. از همه مهمتر این که تحریم‌های نو شبکه تیل روسیه را نیز در بر می گیرد. قبل از این رهبران اتحادیه اروپا نمی خواستند در تحریم‌ها علیه روسیه شامل شوند چون روسیه سومین شریک بزرگ تجارتی اتحادیه اروپا به شمار می رود و یک منبع اساسی نفت اروپا هم می باشد. تقاضا برای اعلان تحریم‌های جدی علیه روسیه در اروپا زمان آغاز شد که یک طیاره شرکت هوایی مالزیا با فیر راکت در شرق اوکراین سرنگون شد. چون این ادامه شود که جدایی خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین این طیاره را هدف قرار دادند. تمام 298 سرنشین این طیاره کشته شدند. رئیس اتحادیه اروپا هرمن فان رامپوی اظهار داشت این تحریم‌ها یک پیام جدی را به رهبران روسیه می‌رساند. ولی او میگوید آنها میتوانند از این تصمیم دست بکشند و با روسیه نزدیک شوند به شرطی که روسیه در پیدا کردن راه حل به بحران اوکراین فعالانه همکاری نماید.
رنگ های زندگی.
محمد مبین هستم، سلطانی، کارمند ریاست میکانیزم، خدمتی هستم در اقتصاد خانواده. من دریور ترکتور هستم.
خب پیش از این کار میکردی مثلا در ترکتور؟
بله، یا ریاست میکانیزی بودیم. ریاست ما ریاست هوایدی بود. مثل تصدی میلیبه ساری و سادگردش قید میشه. ساد 120 روپا هواید میدادیم. ساد 6 لیتر لایه ما بود. آلیجی که خدمتی آمدیم حساب تصدیقی سادگرد ما رو میکنه، تیل ما رو میداد، کار میکنیم.
چطور بلد بودی مثلا در کار ترکتور؟
خود ترکتورای چی شاگردی کردیم دیگه، شخصی شاگردی کردیم، مال فعلا در دولتی است.
از کدام ولایت هستین؟
ولایت کابل هستم، ولسوالی شکردره.
تا اونجا ما کار کرده بودیم مثلا؟
بله، یا ترکتور از خودمون بود کار میکردیم.
اونجا هم زمین داشتین خودتان؟
زمین از خود نداشتیم، از دیاقین بود، دیاقین کار میکردیم.
یعنی سابق بود چی قلبه میکردن؟
گاو. حالا فعلا پیشرفته شده دیگه. عین حال اون وقت در یک ساعت مثلا یک روز یک جریب کشته نمیدونه. حالا در یک ساعت ما یک زمین هم یک جریب دواله میدنیم با کشت کارش 5 سیر تخمه در یک ساعت ما کشت میکنیم.
یعنی سهولت ها هست، سهولت شده برای مردم؟
سهولت چطور نشده؟
چی فکر میکنی که تنها در اینجا هست همی سهولت ها یا در ولایات هم زمین های دگام هست؟ یعنی
سر تا سر ولایت هست. سال پیش از 1390 که ما بامیان خدمتی رفته بودیم از طریق ریاست میکانیزه، یعنی می کشت کار خدمت و دانساب و اوجام کردیم و نمو کارم اوجام.
و کسایی که زمین های شخصی مثلا دارن اونا هم از این کار میگیرن یا مو گاو خودم میارن بر قلبه؟
نه، توسط ترکتور کشت میکنن. آره، کس بسیاری مردم اگر جوزی اگر کار کنه در حساب گاو ما بوده گالا فیلم دیگه تست به طور چی نمیکنه در کار.
خب در پالی ازی مثلا دیگه کارا میکنی یا تنها میکاره پیش؟
نه، میکاره زمینداری داریم، زمین از ما خود ما به یک دو جریب زمین است.
صد
درخت سیب است، صد درخت شفتالو، مو به ما کفایت میکنه. دنی در وطن شکر دارم.
خود او جامعه میری کار میکنی؟
بیگاه کدیج میرم یک تا ولادم زمین خود خدمت میکنیم.
زمین مثلا چی است؟ چی کاشتین؟ گندم است؟
نه.
ترکاری
است؟ صد درخت سیب است، صد درخت شفتالو.
خب یعنی باغ؟
بله یا باغ است.
چطور از حاصل میگیرین؟ کارتان میشه؟
خوب از در سال حاصلش 180,000 150,000 میشه.
یعنی در پالی از ماشتان از او میتونیم بگیریم؟
استفاده اگه نیشار ماش ما خیلی کفایت نمیکنه. حالا ما 6,200 ماش میگیریم و در پالیشون اضافکار هستیم. اگر ریاست اقتصاد خانواده خیر من اون 6,000 اضافکاری ما رو میتن. اگر نید از 6,000 خب هیچ ماش نیست.
موفق باشین.
تشکر از شما.
سلامت.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت و در جریان روز برنامه های رادیو آزادی را بشنوید و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. رضوان سلام و روز بخیر.
علیکم سلام.